أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله‌ای که مطرح شد در بحث عام و خاص، چرا گفته می شود عام بر خاص مقدمه؟ شیخ فرمود به دلیل ورود یا حکومت. مرحوم آقای آخوند فرمود به جمع عرفی. هر دو این سؤال به دنبالش مطرح شد، چرا حکومت از سوی خاص بر عام و چرا عام بر خاص حکومت نکنه و چرا در جمع عرفی عرف مقدم بدارد خاص را نه عام را؟ توجیه باید بشه. مرحوم ناینی به نحوی توجیه کرد که تمام نبود. چه کنید؟ در حل این مسئله بنیادی رو شروع کردیم. ببینید، اولا در این حالا قبل از این بزن یه مقدمه مطلیه هست که گاهی فکر میکنیم روشنه و اینها رو خب بیان نمی کنیم، طرح نمی کنیم، تنها متسالمه. و اون این که ما در رابطه با کلمات قرآن خداوند، کلمات پیامبر اکرم، کلمات ائمه طرف اولیاء الله، اون به فهم معنای این کلمات، فهم معنای این کلمات چگونه است؟ آیا اینها با زبان خاصی سخن گفتن که بدیم سراغ فقط زبان خاص؟ نه، اون مقدمه این متصادمه. قرآن هم عربی یا روایات هم همچنین، کلمات عربی، کلمات پیغمبر به همون لسان عربی مطرح در بین مردم به همون لسان سخن گفتم. ولی لذا رسممونه اولی که میخوایم شروع کنیم میریم سراغ قواعد عربی. جامع المقدمات، سویتی، موقدی، متبر، نمیدونم جامی، هرچی اینایی که میخونیم اینا هم به قواعد عربی است. در خوندن و تدوین قواعد عربی هم بین این قرآن و روایات و بین ادبیات عرب داد و ستد میشه. میبینید در مسائلی که حالا مطالبی که ابن هشام در مغنی مطرح کرده، مسائل بسیار خوب و مفیدی هم هست، یه جا ابن هشام استدلال میکنه برای یک مطلبی به آیات قرآن و بعضی از روایات، عکسش تفسیر قرآن استدلال میشه به ادبیات و من جمله فلان شعر شاعر جاهلی قبل از اسلام یا در خود مغنی جامع الشواهد فی اشعار عرب، قصائد گذشته عرب، به اینا استدلال میشه برای تدوین همین قواعد. معنیش اینه که عرب یک قواعدی نسبت به لسان عربیش داشت ولی مدون نبود. یه از بعد از اسلام شروع شد به تدوین و شاید نمیدونیم حالا یقال که این اولین موردش هم قاعده ای که علی ابن ابی طالب علیه السلام برای ابو الاسود دو علی معنا کرد، کل فاعل مفعول، کل مفعول منصوب، کل مفعول مجرور و امثال این ها، و از اینا شروع شد برای تدوین. و الا به اصطلاح اعراب خودشون به همون طینتشون از پدر به پسر یاد میگرفتن حتی تو ساحت و بلاغتشون را اینا بلد بودن. بعد که دیگه اتفاقا در اسلام هم این مشکل مطرح شد، آمد اقوام مختلف با اقوام مخلوط شدن، طبعا نیاز دارن به زبان دانستن، حالا باید براشون قوانی به قول امروزی ها گراملش گفته بشه. زبانشو بلد بودن بدون گرامل. الان هم خیلی از عربا همینطوره. همین مقداری که شما ادبیات رو بلدید خود عربا بلد نیستن، مگر بازی یه درس اونداش عرب معمولیشون اصلا نه این تعبیرات رو بلدن نه قول قاعده رو، حرف که میزنن خود به خود یه فرقاته اون گونه سخن بله؟
فارسی
هم همینطوره. فارسی هم تمام لغات. بچه کوچیک انگلیسی آقای لحیم خیلی از شما بهتر انگلیسی حرف میزنید.
بله واسه همین پیشرفت کردن
خیلی هم بهتر، ولی قواعدشو بلد نیست، گرامیش رو قبل گرامرشو بلد نیست، حتی حروف تحکیش و حروفش هم بلد نیست. بله زبان ارتکازی عهد هر یک زبانیست برای خودش. در تدوین اون وقت اومدیم به همون شعرها و همون تلفظها و همون سخن گفتنهای عرب تمسک کردیم، تدوین از این طرف به قرآن هم تمسک میکنیم، بین قرآن و روایات و این قضیه داد و ستد واقع شده. این تنها در اختصاص عرب نیست، به قول آقای رحیمی در فارسی، حتی فارسی مازندرانی هم همینطوره، اونا هم همونجوری گفتند و بلدن به اصطلاح، و در هر لغت دیگر، در تمام لغات. اون وقت در تمام لغات بحث تکلم و شنیدن و درک حرف گوینده برای همه مطرح میشه. بحث هایی که مطرحه و الان یکی دو روزم رو صحبت کردیم اینا از مباحث عام جهانیست. در حقیقت اختصاص به عربی و یا روایات و آیات نداره، این مباحث عام جهانیست. چیزایی که گفتیم چی؟ یک، دلالات ثلاث، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی، بنای بر اراده جدی، حجیت به اصطلاح، اینا رو همه دارند. اختصاص به عرب نداره، اختصاص به ما طلبه هم نداره، همه. ولی ازا این با این زمینه که اینا گفتم مقدمه مطلیش بود، با این زمینه حالا وقتی میخوان بحث عام و خاص رو تحلیل کنیم، سوالمون رو جواب بگیریم، آقا چطور شد خاص رو بر عام مقدم میکنید نه عکس، ولو کان به ورود عقل حکومه، یا چطور شد میگید جمع عرفی این چنینه، چه خصوصیتی در این بین هست؟ یک بحث عمومیست، جهانیست، تو هر زبانی، تو هر منطقی، اختصاص به این زبان عربی و یا مخاص روایات و آیاتمون نداره. روایات و آیات هم فرقون علازالک، آیات و روایات هم به لسان مردم صحبت کردن طبق همون قواعدی که در بین مردم بوده صحبت کردن، نمی این لسان دیگر، لسان خاصی نیامده برای دیگر، به همون لسان مردم. و لذا آمدیم پایه رو گذاشتیم رو واکاوی بحث عام و خاص در کی؟ در عامه مردم. قسمتی رو که دیروز چهار بند صحبت کردیم اینا همه بحث عمومی بود، دلالات ثلاث مربوط به همه مردمه و به همه زبان ها. بعد نکته دومش، گاهی یک کلمه در بین یک جمله ظهور تصوریش تغییر پیدا می کنن، گاهی نه، در بین اونها تغییر پیدا نمی کنه، در مرتبه ظهور تصدیقی با هم جمع می شود. اینا باز اختصاص به شرع نداره، در تمام مثال ها رو هم از مثال های عادی استفاده می کردیم. اینی که اول از شنیدن این جمله چی به ذهنم میاد، ولی اونکه این جمله صادر شده باشد از صدای پیراهن. دو، حالا که دیدم نه گویندهش آدم بالغ عاقلیه، از این جمله چی استفاده کرده. حالا اگر در یک جمله قرینه‌ای باشد، یه وقت قرینه اون طوری که در همون دلالت تصوری تأثیر میگذارد، اصلا معنایی که به ذهن میاد عوض میکنه. گاهی چنین نیست، اون معنا اولش همچنان هر دو به ذهن میاد و کنار هم میان قضاوت میکنن به اینکه این اراده کرده. این قضاوت دلالت تصوری است و این دلالت میشه مبنای اصالت و ظهور و حجیت ظاهر. تا این تمام نشه حجیت ظاهر تمام نمیشه. اینجاست که اول، حالا چرا اگر توی یه جمله عام گفته بود بعد خاص گفته بود، خاص رو قرینه قرار میدید به عام ولل عکس. این چرا اینجا اول پایه میگیم نه کجا نمیتونیم، بلکه وابسته است به ازهریت. اونی که ازهر یعنی ظهورش قوی‌تر است، او رو مقدم می‌داریم بر اون ظهوری که ضعیف‌تر است. یه مواردش خیلی روشن این ازهر و ظاهر، یه مواردش هم نیاز به دقت و بررسی داره. اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم زیدن، حالا برای دنبال هم متصله به هم میگه تخصیص میزنم، چرا؟ بقیه که روشنه خاص از هرون من الان. چرا از هرون؟ خاص در میگه زید را ساخت، زید 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 رو اکرام نکن، خیلی روشنه مخلوقی زیده. آن من میگه اکرم العلماء، زیدم از علماست، اما از اکرم العلماء مرادش زیدم بوده حتما یا نه؟ اصالت العموم به اصطلاح یقتضی ذلک، اما به همون روشنی این وجدانیست. اون مقداری که لا تکرم زیدن در مورد زید دلالت دارد، مسلم اکرم العلماء نسبت به اون دلالت ندارد. اکرم العلماء بین یک جمع صد نفری اگر در این ذهن گرفته باشد، در نظر گرفته باشد گرفته، به خلاف اونجا که میگه لا تکرم زیدن. این از هر و ظاهر روشن که آیونی گایی را کلمات سوالاتی میفرمویند به جا مطلب، اما خب باید ببینیم اونجا رسیدنه به اون جواب بحث رو قطع میکنه، سنبلش میکنیم بشه به خود بشه. ولی اینجا یه جاهایی هم نه مشکل تر وابسته به از هر و ظاهره. اینی هم که بعضی ها منکر شدن دو نمیشود، نه نمیشود، نه نه همه جا اگر از هر و ظاهری بود تابع از هر هستیم و هیچ مشکلی نداره. دست از غیر از هر بر داریم به قرینه از هر اوت همکارو میکنه، نه ما، همه عرف در سرتاسر زندگیش اینه. فرض کنید دعوا بشه بین یک نوکر و یک آقای معمولی، بین یک عبد و یک مولای معمولی. مولا میگه بهش گفتم اکرم العلماء، چرا زید رو اکرام نکردی؟ میگه خودت گفتی لا تکرم زیدا. میگه خب منم گفته بودم اکرم العلماء، اکرم العلماء یعنی همه علماء. آیا این دعوا را از این مولا میپذیرم؟ وقتی خودش گفته لا تکرم زیدم، یعنی خودت اینو گفتی، این روشن بود نسبت به این مراده. این ظهور از هر یه وضع عمومی دارد، عام به پسند، همه عرف، عقلا، همه بناشون بدینه. این شود جمع بین عام و خاص در مرحله دلالت تصدیقی. وقتی اینطور شد پس میشه مفاد این دلالت تصدیقی مجموع اینها، یعنی بعد خروج خاص و حالا این موضوع برای حجیت قرار میگیرن میشه از حالت ظهور. همه بحث در باره متصله، یادتون باشه. تا اینجا بحث در باره مخصص متصل و بر همین اساس هم گفتیم در بسیاری از روایات این بحث رو مطرح میکنیم. اگر بین صد و زیدش با هم تخالف باشه که آیا ظهور سم رو مقدم کنیم بر زید یا زید رو مقدم کنیم بر سم، هی توجیهات میکنن برای تشخیص این که این دو ظهور کدومش از هره کدومش عباس. این بحث از حدوداقه اونجا ملاکی و روی این هم بحث رو گفته بود. نکته دیگر اینه که اصالت و دلالت تصدیقیه که میشه موضوع برای اصالت و ظهور. این دلالت تصدیقیه چه وقت درست میشه در یه جمله بعد تمام کلام مطلبش رو تمام کرده باشه؟ چرا؟ چون تا مطلب تمام نشده محتمل دنبالش قرینه بیاد که بر این مقدم باشه. نمیدونی شاید یه چیزی بیاد که این بر مقدم باشه، نه شاید یه قرینه بیاد که او بر این مقدم باشه و کان از هر مثلا. و دوزن تا تمام نشده کلام نمیشه گفت مراد و اون مراد استعمالی مراد این گوینده این است تا بعد بگم این مرادش حجتون. چه میدونم شاید همون مرادش رو تمامش رو بیان نکرده، تتمه داره حرفش. پس این دلالت تصدیقیه انما یخبر است بعد تمام کلام روایت، یعنی گوید کلام این گوینده تکمیل بشه. حالا که کلامش تکمیل شد اون وقت اگر شک کنه که آیا تو این کلام قرینه ای آورد یا نیاورد، دو جور میشه این شک. یه وقتی من کاملا دقیقا مطلبش رو شنیدم و یادم به و ضبط کردم و ضبطشم محفوظ رو میبینم، خب یقین پیدا میکنم قرینه ای نیاورد. گاهی نه، ممکنه شک کنم که آیا قرینه ای آورد یا نه، یا شک میکنم که آیا قرینه ای مرادش هست و نگفت. اصالت و عدم القرینه، اغلا میگن این حرف رو اعتنا نکن، این شک رو اعتنا نکن. آدم عاقل کلامش رو که داره میگه هرچی نظرش تمام میکنه حرفش. اگر قرینه ای مرادش بود میبایست بگیم در باب اطلاع روی این مطلب تکیه میکنی خانفی مقام بیان و این قید رو نگفت، پس قیدی مرادش نبود. اینجا هیچ اصالت داره بنای اقدایی بر عدم قید. گاهی نه، یه من شکم از اینجا ناشی میشه که احتمال میدم گفت و به من نرسیده، من متوجه نشدم. اون وقت میگم چرا متوجه نشدم؟ این احتمال، این شک ناشی از چیه؟ احتمال میدم که من متوجه نشدم یعنی من قفلت کرده باشم. اصل عدم القفل است. اینجا اصل عدم القفل میگه به این شکیدم احتمال نکن. اما اگر یه جایی میدونم فل جمله غافل شدم، داشتم به حرفای راها گوش میکردم، یواشکی یه کسی شروع کرد و من حرف زدم، آقای سبحانی مخ آقای خداداد رو گرفت. حالا شک میکنه در مطلب. اینجا دیگه نمیشه اصالت عدم قفلت جایی کرد. تو فرض اینه غافل شده بگه جای اصالت عدم قفلت نیست. اینجا اگر خواسته باشه بگه نه قرینه این نبود، باید فحص کنه، بره بپرسه از اونها اون آقای دیگه زبط صوتشو ببینه، یا مثلا امثال اینا ببینه قرینه ای بود و اون توجه نکرد یا قرینه ای نبود. این میشه فحص. فحص در هر جا به حسبه. و یکی از این موارد این جاهاییست که روایات تقطیع میشه، ممکن قرینش در اون جمله دیگه باشه، در صد و زینش باشه، و از این جهت بایستی فرض بشود، واجبه. اشاره کردیم به حرف مرحوم آخوند که در اینجا تسامحاتی داره و گفتیم نه مرحوم آخوند میگه فرض نیست و اصالت و ظهور مبنای اصالت و ظهور اینه که ظاهری باشد و تا وقتی احتمال قرینه نفی نشده ظهور منعقد نشده هم پس باید احتمال قرینه نفی بشه، اما بالعلم بالقطع یا بالاصل. اصلش هم اونجاییست که این احتمال مستند به قفلت باشه، اصالت و عدم القرینه بیاد. ما داریم در کار عرف صحبت میکنیم، بحث استصحاب شرعی و امثال اینا سوال نیست. اون کارهایی رو که عرف انجام میده ارتکازن بدون اینکه کسی یادشون داده باشه این کار رو انجام میدن و اینجور نتیجه گیری میکنن. اما خب اینوقت همین رو مبنایی برای مسائل شرعی مونم قرار میدیم، ما منافات نداره، ولی الان داریم توی کار خود عرف تحلیل میکنیم، اینو چند دفعه تکرار کردیم. بنابراین تا ظهور برش منعقد نشده جای اصالت و ظهور و حجیت نیست. انعقاد ظهورم وقتیست که یا یقین پیدا کنند به عدم قرینه یا بتونند بالاصل نفی کنه. بله اگر احتمال میده به قفلت نشیده اصل عدم قفلت، اما اگر احتمال میده تقطیع شده یا با همیدونه قفلت کرده، حواسش فرق شده، با کسی حرف زده، یک کسی اومد در در یک بهش اشاره کرد، این چند دفعه حواسش پرد شد و امثال ذلک، اینجا اصل عدم قرینه نداره. اینجا هست خوبش مجمده، او نمیتونه به اون مقداری که شنیده قضاوت کنه و نسبت به گوینده بده. اگه نسبت به بده شاید حالا واقعا درست نشده دروغ باشه. این در مورد قرینه متصله این چند بحث داره کرد. و اما اگر
ما فحصه مسئله حل نمیشه
چرا؟
که بره فحص حالا میگه
فرض کنه تا اون مقداری که حالا مقدار الفرض چقدر در باب فرض در اواخر استثناء به مقداری که اطمینان پیدا کنه دیگه، اطمینان و اوقلای چیز دیگری نیست، اگر بود به من هم میرسید
دیگه از اطمینان در میاد.
بله
تو اشیر
به
مرد
اطمینان
برسه
نمیشه
دیگه به اصالت عدم
و
نفراتیونان
نیاز نداره دیگه اطمینان به رمسه ای بود جا تو. بله نه با اصل دیگه نمیگیم برسه به اونجا و بعد باز اصل جاری کنه، نه میگیم چون اصل نمیشود باید خودش اون گونه فرض پیدا کنه تا اطمینان پیدا کنه. حالا میایم از اینجا در قرینه منفصله و هول عمده. اگر کسی کلامش تمام شد خاموش شد، خطابه بود تمام شد، گفتار یک جمله بود تمام شد، هرچه بود تمام شد، مدلول تصوریش مستقر شد، مدلول تصدیقیش هم مستقر شد، حالا نمیدونیم ما مراد واقعیش همینه یا مراد واقعیش این نیست، مراد جدی. مرحله سوم اینجاست که میگیم اصالت و ظهور، اصالت و تطابق مراد جدیه و استعمالی، و اینا هم باز بنا به عقلا میگیم مقصود واقعیش همین است. حالا میاد این جمله که حالا اگر بعدش خاص آمد، یا اول خاص گفته بود حالا یه بعدش عمومی آمد برخلاف اون، اگر اون عام و خاص متوافقین باشن که مشکلی نداریم، نه متخالفین برخلاف یک دیگر، حالا چی کنیم اینجا؟ اینجاست که موضوع بحث در کلام مرحوم آقای آخون، مرحوم شیخ، مرحوم آنایی، دیگرانی که توجیه کردن در این مورد. خب اشتوهره که خاص بر آن مقدمه همینی که بود. چرا؟ شیخ گفت تقدم خاص بر آن بل ورود عمل حکومه. توجیهش هم اینه، آیه این بود یا حکومت خودش نیخوام که ظهور آن، اون ظهور منعقد معلقون حجیتش، ظهور آن حجتون خب مراد حجتی، اما اذا لم یعتب قرینت علا خلافه ولو منفصلن، این ظهور، این حجیت، این ظهور معلق است بر نیامدن قرینه ای بر خلافش، که اگر بر قرینه بیاد اون وقت میشه چی؟ این موضوع رو از بین میبره. قرینه قطعی باشد میشه ورود، قرینه ظنی باشد به دلیل حجیت میشه چی؟ حکومت. این حکومتی که کندیم سابقا هم همین چند روز قبل هم گفتیم پایش میاد اینجا که این ظهور آن بعد تمامیت ظهور، بعد از تمامیت ظهور مطلق مثلا معلق در مقام حجیت بر عدم قرینه منفصله، و لذا لو اتا به قرینت منفصله یکونو حاکمن علازاله یا واردم، اگر قرینه قطعی باشه ورود نباشه حکومت. مرحوم آخون نه، این حکومت و ورود و اصطلاحشو گذاشت زمین، گفت جمع عرفی، عرفی جور میفهمه این آم، ولو آم دلالت تصدیقش تمام شد ولی حجیتش از نظر عرف اون وقتیست که بعدش قرینهی بر خلافش نیامده است. کما کنه سردسته و سلوحه اینها هم قرینه مجازه، اگر یک کلمه‌ای رو گفت، مولا جمله‌ای گفت، معنای حقیقیش چیزیه متصور شد، بعدم تصدیق شد، بعد بگیم حالا این معنای حقیقی حجتون لولا اتیان القرینت علا خلافه. این مبنای کلام شیخ در این ما میگیم اینجا رو داریم بر اثر عرفی اول بررسی میکنیم. آیا در عرف و عقلا این چنینه؟ عرف معمول که تا وقتی قرینه ای نیاورده حجت رو، و به بعض این که قرینه بیاد موضوع حجیت از بین میرود، ما میگیم یه قدم بریم جلوتر. اگر مولا یه جمله‌ای رو گفته که ظاهره در حقیقته ولی این مجاز مرادشه، ولی قرینش رو نگفته، میگه بعدن میگم، بعد خودش میگم، این درسته؟ درسته؟ این تیکه رو جایی نمیدم مطرح کرده باشم، بهش عنایت کنیم و واقعا وجدانن بهش قضاوت کنیم. دستم از کرده بحث عرفی است با وجدان خودتون. اون چی که در عرف برداشت کنید کسی جمله ای رو بگه حقیقتون در یه معنا یاد بگه رأی تو حسدم هیچ قرینه ای هم نیاره. بعد یه کسی بیاد بهش بگه فلان فلان شده تو کجا حسد دیدی؟ که نه من مقصود رجل شجاع بود مقصد قرینه شو بعدم بیاره. این درسته؟ عرف ازش میپذیره؟
اگر برای نیتی
مزیتی مصلحتی حالا ببین حالا یکی جلاب ببین به نظر ما در این نقطه که عرض کردم مطرح هم درست نشده جا. یعنی من برخورد نکردم شاید برخورد شده باشه اینجا اصلا کار غلطه. چرا؟ برای اینکه الفاظ وضعم برای دلالت سامع بر مقصودش استعمال لفظ در غیر ماروز عدد بدون قرینه بدون قرینه متصل این اصلا کار استعمال ازش نمیاد. یعنی دلالت سامع الا مقصده نمیشود. این کار غلطیه، این کار زشتیه، این کار قبیحیه. غلط اون ولی زا در عرف مطرح نیست که بگه آقا حالا مراد استعمالیش این بود ولی مراد جدیش رو بعدن بیان می کند. این مراد جدی و استعمالی حالا جای دیگه پیدا شده در عرف مطرح نیست. در عرف تخصیص به منفصل، قرینه بر مجاز منفصل، تقیید به منفصل نداریم. بلکه در عرف اگر چنین مواردی پیش بیاد، میگه این آقا از حرفش برگشت. این از حرفش برگشت.
اما اگر از آقا گفت، توضیحاتش بردن؟
بعد این خودش قرینه منفصله. بله قرینه اونجور بگه قرینه متصله. بله اونجا همون ظهور تصدیبیش عوض میشه. ما به اینجور قرینه منفصل که بیاد و به کلیه مقدار حالا به هر شکل به اصطلاح مجاز و حقیقت کلن عوض کنه معنا رو یا هم بخاص و مطلب و مقید یه مقدار در عرف نداریم. عرف فوراً میگه نمساجش برگرد. الان در قوانین بشری یه قانونی هست، عموماتی داره، ممکنه بعد از یه سال، دو سال، پنج سال بیان دو مرتبه مطرح کنن یه تفسیره بهش بزنن. تفسیره یعنی تخصیص، ولی تفسیره حادثه. معناش اینه که ما اون وقت بله همون عموم بوده و تا حالا هم هرچی عمل شده درسته و طبق قانون بوده و اما حالا فهمیدیم آقا اشتباه کردیم حالا میخواییم عوض کنیم. غیر از این در عرف این مخصص بعدی یا مقید بعدی یا قرینه بر مجاز و امثال اینا عوض کردن معنای کلامه. حالا به ازار بابا چون ما هم داری میگیم عرفه، هیچ صحبت از شعاره نکرد، صرفا روی مکالمات و عرفی داریم قضاوت میکنیم.
نه لفظ اصل رو یک معنای حسد میفهمی یا یک لفظ چند معنا داشت؟
نه لفظ اصل حقیقا در یه معناست. اگر چند معنا باشه که از اول میشه مجمل باید قرینه بیاره نیاره مجمل رو از اول. ولی لفظ اصل که میگیم نمیگیم رأی تو عینم که بشه مشترک. اصل برای جیه معنا داره. بنابراین این که تکم رو در کلمات آلون خاص منفصل، مقید منفصل، قرینه منفصل تصرف میکنه چه میگیم نه عرف این چیز رو نداریم. این نکته عمده ایست که به ذهن داشته باشید، روش هم بر فکر کنید. نمیدونم، شاید من بد تصور کنم، ولی میبینیم بعضی از بزرگان هم همینو دارن، ولی بدون تهدید به این مطلب و توش گرفتار یه تعافت شدن. عنایت کنید، عبارت مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول صفحه 351 همین جلد صفر جلد دو، تعبیرشون اینه: این من تکلم به کلام ثم اعتذر به ان ظاهره او لم یکن مرادی مع عدم نصف قرینت علی الخلاف او اعتذر به انی لم ارد ظاهره او بالارادت الجدیه و انما قلته امتحانا لا یقبل من هذا الاعتذار. مورد بس ما همینه، یک کس تکلم به یک عمومی، بعدها به یک مرادم خاص بود، آن مرادم نبود، به دلیل خاص، معنای دلیل خاص اینه، یا قرینه بر مجاز حقیقت مرادم نبود، یا امثال اینا، همه موارد خلاف ظاهر، کل موارد خلاف ظاهر، یه جایی که لفظ یه ظهوری داره و تمت ظهور و کلامش تمام شد، حالا بعدن بیاد بخواد بگه نه اون ظاهر مراد من نیست، مراد جدی من نیست. مرحوم آقای خویی اینجا صریحا میگه لا یقبل منه هذا الاعتذار، این عذر ازش پذیرفته نمیشه. اینو ایشون اینجا صریحا داره. در این حال چند صفحه قبل یا بعد، یه صفحه قبل یا بعدش ادعا میکنه تقدم مخصص منفصل را علل آن به حکومت. اگر اینطوری تو همین دوتی کلام حساب کنی، وقتی کسی خودش صریحا داره میگه من آن مرادم نبود و این خاص مرادمه، چه قرینه اقوا از تصریح؟ چرا این لا یقبل من؟ چرا اونجا میگید حکومت داره؟ نه خب اینم حکومت داره، تصریح که اقواست.
در
آن مخواست
به
مجاز، در همه جا همینطور. حالا این موردش رو ایشون گفته، مورد بحثشون من از کردم، آن مخواست یکی از این موارده، آن مخواست مختب و مقید، حقیقت و مجاز، نمیدونم چیه مواردی که پنج مورد خلاف ظاهری که شما دم در اول کفای احتمال ازمار بگیم ازمار در شما هم داشتم اون وقت
بحثی در مورد استعمال، اراده استعمالی، اراده جدی هم میره دارن
همینجا اول همینو گفتیم، اراده استعمالی باید تمام بشه، بعد بگیم اراده جدی قانون اصالت و تطابق بین اراده واقعی و اراده جدی. بله این قانون رو آقایون میخوام بگن اینجا هم هست، در این حال خود تو تصدیم میکنن نیست و بازم میگن هست، همه اینا رو گفتیم بله، همه اینا رو گفتیم، این که مقدمه اول اولمون بود که البته اون روز همون شما تجربه داشتید، ولی امروز هم تکرارش کردیم.
ایشون اراده استعمالیش رو با این بحث ما که تصدیق میگیم فرق میذاره؟
نه خیلی، اراده استعمالی اصطلاحا همون اراده تصدیقی، یعنی تصدیق به این که استعمل المتکلم این لفظ را، این جمله را و اراده آرزا، این میشه اراده استعمالی. بعد بگیم آیا اصلی معنای اصلی مقصود اصلی هم همینه یا نه، قانون تطابق.
اراده جدی که بس کردید یا مراد متکلم دیگه بس استعمال پیش نمیاد،
استعمال همونه، مراد متکلم از کجا؟ ما داریم از این لفظ میفهمیم، یعنی این لفظ داره ما رو میگه دلونو علا زاده، یعنی این لفظ استعمله به هذا المعنا،
این جبرت استعمالی میشه.
این جبرت استعمالی
آیا مراد متکلم هم به همین استعمال یا نه؟
بله استعمال یعنی اعراض کلمه استعمال چی؟ یعنی اعراض این لفظ را غالب این معنا قرار داد در ارادش میشون اراده استعمال. بنابراین در عرف به عبارت اخرى ما مخاص منفصل نداریم، مطلق و مقید منفصل نداریم، مجاز و حقیقت منفصل نداریم.
لطف عام و خاص ولی اینجوری نیست.
چرا؟
باورم مثلا اگه یکی عامی بیاد بگه بعد مثلا پس برداشت خاصی بگه مشکلی نداره.
مشکل نداره، نمیگیریم کتکش بزنیم، ولی باید میتونیم که خط حرف زدن نیست، چرا حرف غلط میزنیم. عرف اینو میگه.
نه شما خودتون هم تو
مثال
نکنید روی
مثال. چرا؟
جواب
نمیده. نظر عوض شده. نظر عوض شده. خیلی کاره. بله. نمیگیم کتکش بزنیم چنین. میگیم نظر عوض شده. امروز داریم غیر حرف دیروز تو میزنیم.
میشه تعارض نشد.
حالا من
حالا اگر مراد استعمالی و جدی باشه میگیم نظرش عوض شده. اما اونجا مثلا اگه یه مهمونی داره نمیگه مهمونی به هم خورد، میگیم یه نفر آقا رو گفته در بایش.
میگیم گفته، میگیم نمیگیم مهمون در هیچ آمی نمیگیم عموم به هم.
چرا آقا؟ تو مراد استعمالی مراد جدی کامل اصلا معنا عوض
نه خیلی.
چرا؟
نه خیلی. نه خیلی. در این موارد پنجگانه خلاف اینها، اینا هیچ اصل عوض نمیشه، در این مقدار مخالفت عوض میشه، عموم به عمومش باقیه، حتی به عمومه، یعنی همه اونا غیر از این یکی، اون همش هم باقیه، اونا به هم نمیخوره ایچون.
تصرف در استعمال که نکرده ما توبیدش.
بله
تصرف در استعمال
که نه نکرده
لفظ عموم رو
بله تصرف
قبول داره.
بله میگیم تصرف در استعمال نکرده، حجت هم شد برای این که اراده کرده عام را. اما حالا اگر خاص بیاره چه میشه؟ خاص بعدی و جدا منفصله. مراد جدی یعنی چی؟ یعنی من اون وقت این مطلب مقصودم نبوده، دروغکی گفتم، این معناشه. من این معناشه
نرسیم
میدونم، نه در اونایی که هم همینطور، یعنی از اول مراد من زیف نبود همون وقت، ولی دروغکی گفتم، معنی حرف اینه. بله ولذا نه عرف اینو نمیپذیره در این گونه موارد. باید بگیم این فکر جدیدی براش پیدا شده و امثال این گونه چیزا. حالا یا به جهتی که حالا بعدم خواهیم گفت، بله اون زمان در حقیقت دروغ گفتم، مرادم نبود، ولی چرا گفتم و باید این مبرری برای ذکر کنه، تقیه کردم یا برای مصلحت این کار رو کردم از اینجا، ولی بله از همون اول مرادم نبود ولی خلاف اون مرادم گفتم.
یعنی از دوستان این که حضرتان میفرماید که عام و خاص منفصل نداریم، یعنی حضرتان میفرماید که بین اراده استعمالی و اراده جدی فصل جایز نیست. همین درست برداشت کرده
اصلا در منفصل. بله
یعنی بله. این رو به هنه کار
بله. بله بله
یعنی فصل بین اراده بله. استعمالی و اراده جدی
بله. جایز کسی نیست. مراد جدیش چیزی باشه و فعلا بر خلاف او بگه بدون اینکه حالا متصلن هیچ قرینه بیاره، این معناش اینه یه چیزی که اراده نداره داره میگه، یعنی خلاف واقع داره میگه.
خب بنابراین این رو نفی نمیکنه که یک متکلمی خاص منفصل قرینه منفصلی بیاره بلی. اراده جدیش هم همه آن بوده،
ولی معناش اینه که اون وقت رو گفتم، نه اون وقت درست گفتم و حالا دارم قرینه براش میارم، نه حالا دارم به بیان جدیدم مطلب رو عوض میکنم.
بله اگر
همین شوری که عرض کردم در در قوانین مدبّل عرفی تفسیرایی که بعد ملحق میشه کارش چیه؟
از این بعد مشابه میشه.
از اون
بعد. یعنی تا حال ارادی جدی
همین معنیش چیه؟ از تا حال ارادی جدی همون همون بوده.
بله بله.
حالا عوض میشه.
عوض میشه.
نسخ میشه.
درست.
باید اینجور بگیم.
بله.
این اشکالی نداره. و اینجا تا حالا مرادی بود. نه این تو اون وقتم مرادی جدی نبوده. بود. حالا دارم عوضش میکنم. بین عرف این چنینه. در نتیجه در موارد عرفی اگر بعد خاص آمد و یا عکس، اول خاص بیاد بعد عام، قاعدش اینه بنابر اخیر گذاشته میشه، هر کدوم متأخر میشه. در عرف در عقلا اگر عام و خاصی گفته شد اون دومی ناسخ اولیست، باید بنابر دومی گذاشته میشه. دومی داره اولی رو تکذیب میکنه، اونی که متأخر از زمان صدورش او رو عرف برداشت میکنه. میگه خب پشیمون شد از اون حرفش، حالا اینو میگه.
حتی این نمایش از حرف باشه؟
و حتی هر جور باشه اونجا دیگه بحث زهور اضافه نیست.
امروز میگه این محمد رو اصلا هیچ وقت مهمونی دعوت نکن.
بله.
مردم میگه هر کسی بیداره رو بود باید مهمونی.
بله.
محمد رو میاریم؟
بله. بله. دوم برگشت از اون خواستش. اونجا میشه جمع عرفی در این گونه موارد به حجیت متأخر در عرفیات اینجوره. اما از اینجا بیاییم حالا وارد مسائل شرعی و روایت شرعی میشه. در شرع چجور؟ ما اینو علم داریم که شارع عام و خاص داره، دعوش بر بیان عموم و تخصیص بعدیست، روشش این چنینه و با این علم مسئله در مورد شرعیات یه بحث دیگه پیدا میکنه. حالا این بحث میشود روش شارع در قضیه بیانات شرعی برخلاف عرف و عقلا یه دعوه مستقل داره یا نه میتونیم یه جوری بیان کنیم که اونم بشه طبق قاعده انشاءالله فردا بیاریم.